اینا باید بیان زیر بلیت رسول الله. من نمیرم تو بلیت سلطنت. آقا میزنن بزنن به درک. خلافت رو میزنن. اینا خلافت رو میزنن. اونجوری من خلافت رو میزنم با اینا. و تا بعد دیگه چیزی نمیمونه. اصلا میخوام قضاوت بکنیم. گفتن تا وقتی که بهش نرسیده بود داد و بیداد میکرد، بعد رسیده همه هم دیگه خورده. خیلی مهمه، خیلی اینا مهمه. نظام طبقاتی، پیغمبر نظام طبقاتی نداشت، امیرالمومنین نظام طبقاتی نداشت. عقیل اولین کسی بود که پاشو گفت، یعنی من این سیاه با هم از اون کسی که غیر تو نبود حرف بزنه الان. گفت چه وضعیه، من داداش رئیس جمهورم. به رئیس جمهور برای داداششون چیکار میکنن؟ اصلا اونا همه برابر بود. اگه امتیازی هم باشه به تقواست، اونم مزدش رو بری از خدا بگیری. من چه تو تقوا داری، من پول بهت بیشتر بدم. امتیاز به تقواست، اونم مزدش با خداست. اینجا نداریم. دستبندی اینجور بنی هاشم داداش رئیس جمهور از سوس خودت. چیکارت کنم الان؟ انقدر برابر. خلیفه اولم خوبی که داشت تو این جنبه همین بود. البته نه، حالا توضیحات مفصلیم، ترسم حال و حوصله‌اش نشه بشین. وقتمونم واقعا شبا جلسات کمه، حرفم واقعا زیاده. یعنی وارد این موضوعی شدیم که هر چی بریم تموم نمیشه. 100 سال طول می‌کشه. 300 سال تاریخ اسلام بخوایم بگیم. خلیفه اول نمیذاش تقسیم نابرابر باشه. همون مدل پیغمبر مونده بود. زندگیش هم ساده. واقعا ساده زیست بود. تو مسجد سخنرانی می‌کرد و روی زیلو میخوابید و این ظاهر رو حفظ کرد. خلیفه دوم ظاهر خوب، اونم رو زیلو میخوابید و که وقتی ایران رو فتح کرد، ساسانی ها رو بردن، گفتن میخوام شما رو ببرم پیش خلیفه، اینا گفتن الان وارد کاخ میشون، بردن تو مسجد پیغمبر رو دیدن رو زمین نشسته با اطرافیان، گفتن اینه آقا، ما به حقانیت اسلام ایمان آورد. خلیفه دوم وقتی دیدن، زهد خلیفه دوم معروفه دیگه بین اهل سنت، اول داستانه هم داره، نمیخوام برده مباحث بشه. ولی خلیفه دوم نظام طبقاتی رو آورد. گوه حالا پیغمبر و خلیفه اول یک کار میکنم، از همون موقع مخالف بودم. من اونی که تو جنگ پیش پیغمبر بوده با اونی که روبرو پیغمبر بوده، جفتشونه یه مقدار بدم. استدلالش همین بود. با مزهش اینه که بعدن اونایی که تو جنگ میرفتن بهشون پول نمیداد، یعنی خیلیشون جنگ رفته بودن پولا خیلی کم بود. مثلا ایرانی‌ها رو که اصلا میگم موالی، حالا اینا بحثش خیلی مفصل چی میگن یادم میاد، موضوع جدید میگم واردش بشم، یه بحث جدیدیه. مثلا بحث موالی خلیفه دوم، ایرانی‌ها میگن اینا موالیان. بعد انقدر تبعیض گذاشته بود ایرانی‌ها تو شهرهای عرب نشین، سواره نمیتونستن بیان، سوار مرکب نمیتونستن بشن، پول که بهشون نمیدادی چی؟ اصلا پول نمیداد، اونا موالیان، من گمشم، سواره نمیتونستن میان، شهادت و معادت هیچی، اصلا آدم حساب نمیشن، اینا نوکرن، کلفتن. بعد همین آقا که گفت اونی که با پیغمبر بوده با اونی که روبرو بوده یه تبعیضای گذاشت، بعد آخر ابو سفیان و معاویه هنگفت بهشون پول میداد. آقا بعد داستان مگه این نبود که اونی که روبرو پیغمبر بوده؟ چطور باز اینا گنده شدن؟ بعد خلیفه دومی که ساده زیست بود رفت کاخ معاویه رو گفت کار خوبی کردی، اشکال نداره. یعنی نگفته با عملش تصدیق کرد، گفت این چیه؟ گفت اینو زدم که دوشب توضیح دادم، زدم رو بروی اونا، یه سکوت کرد، تایید کرد کارشو. اگه ساده زیستیه که خب از این چیه؟ خلیفه دوم نظام طبقاتی آورد ولی ساده زیست بود، کم کم جا به جا کرد. من دارم آمارش تک تکشو دارم که چقدر بود، نمیدونم حالا حالشو دارید امشب بگم یا حالشو ندارید فردا شب بگم، چون باید بگم بالاخره اینو یه وقتی باید بگم. عرض کنم خدمتتون که خلیفه دوم به بعضی 25000 دینار درهم میداد، به بعضی 12000 درهم، به بعضی 5000 درهم، به بعضی 300 تا، به بعضی 200 تا، به بعضی هم هیچی نمیداد. اونایی که هیچی نمیداد همین موالی بودن، ما بودیم که آدم حسابمون نمیکرد. عباس عموی پیغمبر، ببین یه چیزایی باید بشه روش فکر کنه، بنی عباس که بعدن گنده بودن و اینا، کی اینا از اول گنده کرد؟ عباس عموی پیغمبر 25000 درهم میگرفت ماهیانه. اول اونه خاندان پیغمبر، بعد خاندان پیغمبر علی ابن ابی طالب، نه عباس عموی پیغمبر، بعد از اونجور گنده اشراف اینا بنی عباس هم توش درم. خیلی خیلی داستان داره، بحثای تاریخ اسلام خیلی خیلی حرف توشه. آره هر کدوم از همسرای پیغمبر بین 10 تا 12 هزار درهم. اونایی که بستگان پیغمبر نبودن بستگی داشت به این که سابقه جبهه و جنگشون چقدره. اونایی که جنگ بدر رفته بودن 5000 درهم. اونایی که بعد از بدر اومده بودن تا حدیبیه 4000 درهم. اینا همه در تاریخ طبری اینا که دارم براتون میگم. بعد و در کتاب الخراج، الخراج قاضی ابو یوسف. اونایی که بعد حدیبیه اومده بودن تا جنگای ابوبکر که با مرتدین بود، اونا هم چون بعد ابوبکر بود دیگه خلیفه دوم، اونا هم 3000 درهم. اونایی که تو جنگای خود خلیفه دوم اومده بودن، اصلا داستان مفصل جنگایی که این را انداخت و ایشون در واقع یهو فضا عوض شد دیگه، یعنی یک منطقه وسیعی رو اینا گرفتن، مصر رو گرفتن، ایران رو گرفتن، یک منطقه وسیع گرفتن. بعد چون سازوکار فرهنگی نداشتن، به جای اینکه اینا اسلام به اونا بدن، فرهنگ اونا اومد تو اسلام، فرهنگ زرتشتی اومد، فرهنگ بیدینی اومد، عرق خوری اومد، فضا عوض شد. فقط کشورگشایی مهم بود، یعنی اینا رو بگشاییم و پولاشو برداریم بیاریم و قدرت و سیطره و منطقه نفوذ و جنگای خودش تا قبل از قادسیه 2000 درهم. اونایی که قادسیه و یرموک اومده بودن، اون یکی ها 3000 درهم، اینا 2000 درهم. بعد بعضی ها 1500، 300، 250، 200، خیلیشو ببینیم. برای ابو سفیان و معاویه هم 5000 درهم. و ایرانی ها و رومی ها چیزی نداشتن، ایرانی ها حق ازدواج با زنهای عرب هم نداشتن. بعد خدمتتون عرض کنم که گفتم توی مناطق عرب نشین حتی سواره هم نباید دیده می شدن، سواره اصلا هم نباید باشه، سواره هیچی نه، سواره اولاغ هم نباید باشه. اینجا عرب نشینه ایرانی رو اینا موالی هم، اصلا اسم موالی رو گذاشت اینا و تحقیرشون هم که امیرالمومنین هم اومد موالی رو آورد بالا. بعد این گنده ها مثل عباس و با موالی و بابش رو برابر کرد دیگه، اصلا تمامه دیگه، اصلا همین بس دیگه برای اینکه امیرالمومنین برش دارن. اینا این همه ساله 25000 درهم داشته مایانه میگرفته، موالی سوار الاغ و شتر و موتور و هیچی نباشن اینجا، یا تو کوچه ما رد میشد سواره میگرفتیم میزدیمش، بعد حقوق جفتمون برابر شده. تو بودی الان با امیرالمومنین دوچار وارد جنگ وارد چالش نمیشدی، همه رو از دست همه کله گنده ها باشتن رو امیرالمومنین. حالا چلو کباب تازه مال خلیفه دومه، عثمان چیکار کرد؟ اون دست دستان مال دمان عثمانه که ابوذر به عثمان میگفت لااقل مثل خلیفه دوم باش. آخه اینم وقتی میخواستن بهش خلافت رو بدن قول داد دیگه، گفت من به سیره پیغمبر و سیره شیخین عمل میکنم، لااقل به سیره شیخین عمل کن. خونه چیه ساختی؟ ابوذر بهش میگه آخه این دیگه چیه ساختی؟ لااقل ظاهر این دو تا ظاهر رو نگه میداشتن، اگرم تقسیم میکردن لااقل تقسیم خانوادگی نداشتن. این اول اصلا کلا تقسیم رو بنی امیه بود، این کلا بودجه میرفت تو بنی امیه، تهش یه چیز میومد به بقیه این همسران پیغمبر اینا یه چیزی میدادن که همسر عایشه سر همین به عثمان وارد چالش شد، گفت حقوق همسران پیغمبر چرا کم کردی؟ اصلا بس حقوق همسران پیغمبر کم شد، اصلا بحث موالی و اینا دیگه نبود، همه رو گرفته رو بنی امیه. بعد میگم اینا سله رحم خانواده هم فامیلیم، پیغمبر گفته سله رحم، قرآن مگه نگفته سله رحم؟ نظام طبقاتی، جریان حق مستضعف میشه. خلیفه اول اینطور بود، خلیفه دوم، البته خلیفه دوم آخراش گفته بود که من اگه سال بعد زنده بمونم دیگه همتون رو مساوی میکنم، که دیگه متاسفانه سال بعد دیگه شون همین نوه ربی اینا ایام اینا دیگه رفتن ایشون. بعد
دور بعد
رای میارم، بله عرض کنم خدمتتون که خیلی مطلب هست، نمیدونم کدومشو بگم واقعا انقدر که مطلب اینجا زیاده. برای بنی هاشم خلیفه دوم چیز خاصی ندیدم، البته برای امیرالمومنین یه چیزایی گاهی اجمالا از جهت اینکه فرمانده نظامی اون سازوکار نظامی اینا رو، یعنی امیرالمومنین تو شاخه نظامی سعی میکرد تعریفش بکنه و بیشتر تو هم فضای علمی و اینا، یعنی به عنوان قاضی و به عنوان استاد دانشگاه و شخصیت نظامی و نه مقرری به اون شکل تو ذهنم چیزی نیست، ولی گاهی یه چیزای خاصی رو از باب مثلا اقتاء که میگن، اقتاء زمینایی بوده که حاکمیت میداده به اونایی که مثلا درجه دارای یا حکومت، مثلا به امیرالمومنین اقتاء داد و اینجور فضاهای. خب حاکمیت مال امیرالمومنین تو مثلا وجه شروع بودی، بعد میگه مثلا اون پشت یه زمین بهت میدن برو اونجا سرب و سربیت که مثلا. به هر حال خلیفه سوم که دیگه قوقا کرد، یعنی دیگه اصلا یه جوری شد زمان خلیفه سوم که دیگه خود مردم ریختن کشتنش دیگه. نشون همینقدر بس دیگه، بدونین که داستان چی بوده در خلیفه سوم که همه اینایی که با حاکمیت خلیفه سوم مشکل نداشتن اومدن کشتنش. خلیفه رو کشتن، خلیفه کشی شد دیگه. چی بوده قضیه؟ و اولا که کنز میکردن اینا، برای خودشون هم کنز میکردن و خانوادهشون و به هر کی هم که دوست داشتن میبخشیدن. و گفتن وقتی عثمان کشته شد در بیت المال 150 هزار دینار و 1,000,000 درهم مال عثمان بود فقط. این چیزای نجومی و عجیب غریبی است دیگه. حالا براتون سریع میخونم. قشنگیاش به اینه که اگه فرصت بشه حال داشته باشید که وقتمون گذشته واقعا دیر وقته. بحث خوبیش این مدلیه که من اینا رو بهتون بگم بعد بگم امیرالمومنین چیکار میکرد. اینش قشنگه. که بعد چی میخورد و تو چه فضای زندگی میکرد و درآمدش چقدر بود و تعبیر امام مجتبی که فرمود لم یزع آجرتن علی آجره، یه دونه آجر برای خودش نذاشته این در سالهای حکومتش. بعد عثمان اومده بعد با بدهی امیر، یعنی اینا مثلا عبدالرحمن ابن عوف که تو شورای 6 نفره قرار بود هر کی که این رأی داد خلیفه بشه، این وقتی از دنیا رفت شمشای طلاشو با تبر میشکوندن. عثمان هم که انقدر ازش به جامون، امیرالمومنین از دنیا رفت وصیت کرد رو بدهیاشو بدن. امیرالمومنین با بدهی رفت، اون هم مثلا پولی جمع کرد رو کنیز بخره. ارثی که مونده بود برای حسن حسین پولی بود که امیرالمومنین برای کنیز جمع کرده بود. این ارث امیرالمومنینه. اینا قشنگه. این بحث اینه که اینجور تطبیقی بگم تا بفهمین داستان چیه. بعد برسم به مأمون و هارون. اینا وقت نمیشه، وقت ما امشب خیلی کم متاسفانه، حرف زیاده. یعنی حالا ببینم خیلی سریع بتونم به جایی برسونم امشب، بقیهشو فردا شب باز مفصل تر عرض بکنم. خلیفه سوم عرض کردم بهش گفتن چرا اینجور خرج میکنیم؟ من خلیفه رسول الله هم، رسول الله هم که از طرف خداه، پس من از طرف خدا هم، همه اینم که هست از جانب خدا هم خرج میکنم. منم به امر غیر خدا خرج کردم، اینا که خرج کردم امر خدا صله رحمه. همه هم قانع میشدن راست میگیدین، خیلی خیلی منطقی بود. گفت طرف میگم خستگیتون در بره، گفت نشسته بودم با هم دیگه چپق میکشیدن، این به اون یکی گفتش که آقا بدهی تو کی به ما میدی؟ گفت کدوم بدهی؟ گفت 1,000 تومن به ما بدهی داری؟ گفت آها راستی 1,000 تومن، خب بیا یه کاری کنیم. گفت چیکار کنیم؟ گفت من 1,000 تومن به تو بدهی دارم دیگه. گفت آره. گفت خب تو هم 1,000 تومن از من میخوای؟ گفت آره. گفت خب این به اون ده. گفت چی شد؟ گفت ببین تو 1,000 تومن از من میخوای، منم 1,000 تومن باید به تو بدم، این به اون ده. گفت ببین حرفت خیلی منطقیه ولی نمیدونم چرا چیزی گیره من نمیاد. حرفت خیلی منطقیه. حالا اینجا خلیفه سوم میگه ببین این من خلیفه رسول الله هم، این هم صله رحمه. این هم گفت حرفت منطقی ولی نمیدونم چرا چیزی گیره من نمیاد، همش خودتون میخوریم. خدمت شما عرض کنم که به عموی خودش حکم ابن ابلعاص، که این حکم ابن ابلعاص کسی بود که پیغمبر در مواقع و مواقف مختلفی علنین و لعن کرد و تو شهر انداخت بیرون. یه جوری انداخت بیرون که خلیفه اول و دوم تو مدینه راش نمیدادن. عثمان به این حکم ابن ابلعاص که تبعید شده بود از بیرون شهر اومد رفت تو کاخ عثمان با لباس پاره، گفتن وقتی میرفتن یه شخصیت دیگه با لباسای دیگه کلا رفت بیرون، 100,000 درهم بهش داد. بعد اینو کرد رئیس جمع صدقات قضائه که یکی از قبایل یمن بود و اون صدقاتی هم که از اونجا جمع میکرد 300,000 درهم بود. گفت اونم باشه برای خودت. این یه نمونشه. همه سله را عموشه دیگه. به هر حال نکنه شما میگه آدم باید به عموش رستگی نکنه. مروان و حارث، مروان ابن حکم که دامادش بود، این آل مروانی که شما لعن میکنید، که حالا مروان که بعدها قوقا که استخر شراب را انداخت، استخر شراب من مروان بود دیگه، استخر عرق داشتن اینا. به مروان ابن حکم که دامادش بود، شوهر ام عبان، از بیت المال 100,000 درهم داد. بعد ازدواج دختر دیگش با حارست، اونم داماد دومش بود، به اینم از بیت المال 100,000 درهم داد. و یه روایت دیگه اینه که خمس غنایم مصر هم به عنوان هدیه به این داد که 300,000 درهم بود. گفتم مهریه از زهرا 500 درهم بود، خودتون تصور کنید یه حد میانی از زندگی 500 درهم بود، با 500 درهم میشد یه زندگی عادی تشکیل داد. این 300,000 درهم که خمس اینو فقط هدیه داد بدون اون 100,000 اول. بعد از این که آفریقیه رو که تو آفریقا بود اینا فتح کردن در شمال آفریقا، خمس غنایم اونجا هم که اونم یه نقل 100,000 تاست، یه نقل 200,000 تاست، یه نقل دیگه هم 504,000 دیناره که به پول الان میشه تریلیارد، میشه به پول ما الان. اینم یک جا داد به دامادش مروان ابن حکم. ابن اسیر میگه که خمس غنایم آفریقا رو بردن مدینه، مروان اینو به 500,000 دینار خرید. هر که هرچی تو اینو من 500,000 دینار میخرم. بعد همه اینو دادم، هم 500,000 دیناری هم که قبول بدم ازش نگرفت. آره اون یه کتابی دارن تأثیر الانام فی شرح المنام، اهل سنت کتابی دارن برای تعبیر خواب. میگه اصلا این شخصیت ها، من یه کتاب واسه من هدیه فرستاده بودن، گفتم واسه کنم چیه، همین باز کردم همینجا شومد، همینجا نشسته بودم باز کردم کتاب پرت کردم، گفتم الحمدلله فهمیدم کتاب چی. میگه که این افراد اگه در خواب ببینی تعبیرش چیه، فاطمه زهرا اگر خواب ببینی بدبخت میشی، بیچاره میشی، همش قصه، باباتو از دست میدی، همش گریه ناله. حسن رو در خواب ببینی زن بد گیرت میاد، حسین رو در خواب ببینی راه دور میافتی از خانواده دور اینا، عثمان رو خواب ببینی پولدار میشی، با خانوادت میرسی، صله رحم میکنی، ابوبکر رو خواب ببینی بزرگ قوم میشی، عمر رو خواب ببینی فتوحات داری. دیگه ما هم کتاب گوشیم و ناراحت شده از اون کسی که فرستاده بود برای ما، اتفاق بنده خدا لطف کرده خودش هم کتاب رو شرح کرده بود برای ما فرستاد، ناراحت شده شرح کرده این کتاب، شرح نداشته این کتاب. یه برحال همه اینا به کنار، یه چیزی که خیلی آدمو میسوزونه توی این مواهبی که یعنی آدم واقعا باید اینجا خون گریه بکنه، یه جایی که باید خون گریه بکنه اینجاست، کنار همه این بخشیشایی که عثمان به مروان کرد چیو بخشید بهش؟ فدک رو، فدک از زهرا. بعد چی شد داستان؟ فدک بود اینا گفتن که ارث که بهت نمیرسه بابات هم بخشیده باشه باز مال حاکمیته، از زهرا گفتن عثمان بخشید به مروان ابن حکم، بعد از مروان ارث میرسید همینجور به بعدی. آدم بسیاره بمیره با این مظلومیت اهل بیت. فدکی که پیغمبر بخشید به فاطمه زهرا، خیلی عجیبه، خیلی درد میاد آدم واقعا. این فرائنه زل اوتاد اینجوری بودن. بعد اینا پس بین خودشون ارث رسید، تا اینکه بعد از 70 سال عمر ابن عبدالعزیز اینو به ظاهر برگردون به اهل بیت، دوباره برگشت به خودشون. هارون گفت به موسی بن جعفر میخوام اینو دیگه به شما برگردونم، حضرت فرمودن اشکال نداره، فقط یکم مرزاش فرق میکنه با اون اولو. گفت خب بگو، حضرت فرمودن نه قبول نمیکنه. گفت نه آقا انجام، حضرت فرمودن یه مرزاش آفریقا یه مرزاش اینور ایرانه اینا، این فدک. گفت این که پس فدک یه باقیه که مملکت ما انگار افتاده توش. از فهمونم بله. گفت خب من پس فکرشو بکنم. و بعد گفت که دیگه آقا رو بکشید توی زندان. بعد این قضیه بود. گفت این فدکشو خواسته و اینا، فدکشو هم حکومت ماست دیگه، وقت رفتنش موسی بن جعفر. این داستانم اینجوریه. در مورد طلحه و زبیر بگم، در موقعیتی که قرار گرفتن دیگه شما که تحمل میکنید، شب شهادت امام رضا علیه السلام و ثوابش هم هدیه به امام رضا علیه السلام، حتما دلشون شاد میشه دیگه. امام رضا با گفتن این حرفا نقل مظلومیت اهل بیت اینا دیگه، در واقع راه ما نشون میده که اگر میخوایم شیعه باشیم چیکار باید بکنیم، چیکار بکنیم، چیکار نکنیم. طریق غیر اهل بیت هم چی؟ مستنتا به سنن اولیائک مفارقتا لاخلاق همین که تو زیارت امین الله میخونید همینه، این اخلاق اعدایی که اینه که حالا تحمل میکنید. امشب یه مقداری که عرض بکنم و دیگه بعدش روزه بخونیم انشالله. مسعودی میگه که آقا زبیر وقتی از دنیا رفت، وقت مرگش زبیر تازه تو حکومت امیرالمومنین به جایی نرسید و جنگ را انداخت و این داستانا، این حال ثروتی خرج کرده که جنگ را انداخته دیگه. از دنیا که رفت 50,000 دینار پول نقد داشت، 1,000 تا اسب داشت، 1,000 تا برده داشت و یک مقدار زیادی هم اموال غیر منقول. اینا غیر از اون خونه هایی بود که تو کوفه و اسکندریه و بصره داشت، که گفتم خونه بصرهش یه جوری بود که تا سال 332 که قرن 4 بود ضرب المثل بود. قرن 1 کجا، قرن 4 کجا؟ خونه زبیر ضرب المثل. طلحه هم فقط درآمدش از املاکش تو عراق روزی 1,000 درهم بود. این جدا از اون املاکی بود که در ناحیه سرات داشت. خونهش تو کوفه تا زمان مسعودی که از همین مسعودی که داره اینجا نقل میکنه در مروج الذهب، تا زمان مسعودی خونه طلحه گفتن که از مشهورترین خونه هاییه که به عنوان مشهورترین قصرهاییه که همه میشناسن. گفتن موقع مرگش 30 میلیون درهم ازش به جا موند. که خب بله دیگه وقتی امیرالمومنین دست رد به سینه اینا زد معلومه که چی میشه. و عثمان هم به اینا موقعیت میداد و اینا رو دک نمیکرد، به خاطر این بود که اینا خیلی پول داشتن. دید اینا رو نمیشه رو به رو خودش جمع میکنن، کاسه کوزه اینو به باد میدن، یه جایی دستشون رو بند میکرد که کار دستش ندن. و مبالغ زیادی هم معمولا به اینا میداد که اینها رو راضی نگه داره. و همون ولایت بصره و کوفه و اینها رو هم عثمان به اینها داد و دیگرانی که حالا اسمشون اومده که حالا واردش نمیشه. عرض کنم خدمتتون که این مال قضیه خلیفه سوم. بعد هدیه هایی که خلیفه سوم به اموی ها بنی امیه داشت و اوضاعی که خودش داشت، گفتن که آقا بهش میگفتن آقا مثل عمر زندگی کن، به عثمان میگفتن، میگفت خدا عمر رو بیامرزه، کی طاقت داره مثل عمر زندگی کنه اون زهد این شکلی، من دیگه من هم مال دارم مالم میخورم هم پیرم باید غذای نرم بخورم و اینا، دیگه من نمیتونم مثل اون نون خشک و اینا، من باید کباب بخورم و اینا بریونی و فلان و اینا باید بخورم. بعد خودش با ما همه سرمایه که داشت از بیت المال قرض هم میگرفت، وام میگرفت، اول بدهکار بانکی هم بود. فقط یه بار 500,000 درهم از بیت المال قرض گرفت. به ابو سفیان 200,000 درهم بخشید، به عبدالله ابن خالد ابن اسید 400,000 درهم بخشید. یه بارم اموال فراوانی از عراق آوردن همه رو داد بین اموی ها بنی امیه، که میگم ریشه بنی امیه عثمانه همینه. و به افراد مختلف پول میپاشید عثمان، یه سر میزد قشنگ یه چمدون پول دلار باز میکرد به طرف میداد، گاهی بدون بهونه بدون هیچ درخواستی، برای یه روز مبادایی که احساس میکنن یه روزی مثلا به درد میخوره این پول داشته باشه. عجیب پول میپاشید. برای شما تصور کن اینی که اینجور فتو فراوون، بعد اون گنده های درجه اول حکومت و امیرالمومنین همه بوها رو قد که، بعد گفت تازه خود عثمان اینایی که خرج کرده بعد همه از ماترکش برگرده و جدی هم پاش وایستاد خیلی هم برگردون امیرالمومنین. معلومه که تحمل نمی کنه کسی، اول هم که جنگ، بعد همش هم فضای جنگ، حالا تو میخوای پول برگرده به ما برسه دیگه، خب خوبه تو میگی ما بریم بجنگیم کشته بشیم، میگی پولا برگره بره به اون بدبخت بیچاره موالی فارسی برسه، بعد جنگامونه اینا ما رو میبرن، خلیفه اول دوم هی میریم بیرون اسلام میجنگیم، زناشونو کنیز میکنیم، غنیمتاشونو برم داریم میاریم، تو میگی بریم با این بچه محلامون بجنگیم، دست به زناشون نزنیم، غنیمت هم نداره، بعد میگه یه پاشم بریم بجنگیم، کلا 4 سال حکومت کردن بریم بجنگیم، بریم بجنگیم. معلوم که امیرالمومنین مظلوم میشه دیگه، خیلی چیز پیچیده ای نیست. اینه داستان، گرفتین قضیه رو؟ نمیخونی همش پول که نداره، حقوقامون هم که کم کردی، به اونایم که کفشای ما رو وکس میزنن داری حقوق همزه ما میدی، جنگات هم که چیزی گیره اون نمیاد، بعد رفقای بچه محله یا اونم بریم بکشیم، خوارج هم مانای محله هم توی یه مسجدیم، زنای رفقامون همه بیوه بشن. ابن ملجم سر همینجا بود که میگو صدا محله شیون رو شنید با امیرالمومنین لج پیدا کردی، میگو یه محله رو برشی عزادار که همه جیب میزنن، همه رو تو شوهرشون رو کشیدی. این داستانه. حالا اصلش هم قضیه پوله، اصل داستان، اصل چالشی که افراد میخوردن با امیرالمومنین قضیه پوله و اختلاسایی که تو حکومت امیرالمومنین میشه، این اختلاسای بحثی است، باید بهش جداگونه بپردازیم که قضیه ایست. یعنی بخور بخورایی که امیرالمومنین که نمیذاش، اینا خودشون میکندن، بعد پدر اینا رو در میورد، وقتی یه گوشه یه چیزی میکندن دخترش رو دید، دید گردنبند رو انداخته، گفت این چیه گردن؟ گفت تو بیت المال دارم یه لحظه انداختم گردنم. گفت اگه این یه لحظه ای نبود، اولین کسی که بنی هاشم دستش قطع میشد تو بودی، برو خدا به دم کرد یه لحظه انداخته بودی گردنت. آقا به دامادش همینجوری سرعقدی کل گوه همه اینا باشه، با نوشی جن حرفا چیه، ما همین حرفا نه برده برو. خب شما باشی دوست داری داماد عثمان باشی یا علی؟ اون رئیسی که آدم دوست نداره دامادش باشه به چه درد میخوره؟ و اینه که دوباره یاد عثمان زنده میشه، میتونن علمش کنن با جور علی به جنگه. عثمان بود مثلا این گنده ها رو میشه، حالا مردم و عوام که کف خیام خیلی فرق بالش نمی کنه، خیلی ثمری هم نداره این وری باشه یا اون وری باشه. این گنده ها با کی هن؟ فرمانده ها با کی میان؟ اونا که لشکر دن رئیس اشاعر با کی هن؟ رئیس قبایل کی میمونه برای امیران؟ یه عمار 90 ساله مونده بطور فقط حرف بزنه، آدم نداره امیرالمومنین. کی هم برای علی هزینه میده؟ کی برای علی حرف میزنه؟ کی برای علی شمشیر میزنه؟ یا مالک هر جا هر جا، به قول ما کیش از کشمیش میشه امیرالمومنین، که مالک برو، کسی که نداره، آخرم که ترورش میکنه. یه محمد ابن ابی بکره، اونم که ترورش کرده. چهار تا دیگه هم که فک و فامیل آشنان، که اونا بعضیشون خودشون داستان برای امیرالمومنین درست میکنن، توف سربلان بعضیش میشه حکومت امیرالمومنین. یک منطقه وسیع دادن دست امیرالمومنین، تیکه تیکه کندن تموم شد، یک کوفه مون اونم که گرفتن تموم شد. خب شما مقایسه کنید با عثمان و معاویه، یک جای خلیفه دوم یک تیکه مدینه و اینا رو تحویل گرفت، 500 تا چیز بهش اضافه کرد، امیرالمومنین یک چیز 500 تیکه گرفت همش به باد. کی مدیریت داره، کی ریاست بلده، خیلی اینا مهمه تو ذهن ظاهر بین عوام. فرعون آخر برنده است یا موسی؟ فرعون همه خدمات، این همه کار، و عوام باشون حرف زمین خدمات امیرالمومنین چه خدمات داره؟ البته امیرالمومنین اونی که اهل فهمه میفهمه امیرالمومنین چی کار کرده. خدمات امیرالمومنین همین خدمات ظاهریش هم عیانه ها، فهمود من آب شرب آوردم تو شهرتون، من سایبون آوردم تو شهرتون، کارتون خواب دیگه ندارید، گدا دیگه ندارین تو کوفه، گفت فهمود دیگه گدا ندارین، شوخی نیست، گدا ندارین تو شهر، یه جوری از بیت المال تامین کردم گدا ندارین تو شهرتون. اینا هم هست، ولی خب اون که نگاه میکنه اینا به چه دردو میخوره. استخرا رو ببین، داستانا رو ببین، سفرهای خارجی، عشق، حال، کیف، حال، مخصوصا اونایی که قوطه ور بودن توش. یعنی که نمیشه که خونه نیاوران تو ول کن بیا برو اونجا، مثلا بیا برو کجا مشهد، بعد کجا مثلا ساختمون مثلا برو زندگی، از سجاد مثلا میزا کوچک خان، تایی موشه کوچک خان، همین منطقه که رو زیر پونز نقشه هست، اینجا طبقه بالا یه جا بهت میدیم، ماشین تمام بیرون مثل پارکینگ هم نداریم، معلوم قبوله میکنه مدیر امیرالمومنین میخواد بشه، فوش بخوره. بعد امیرالمومنین یه سر سفره نشسته به جای آبگوش کباب دادن نامه می نویسه، ایسیت هم برات نمیذاره، عثمان ابن حنیف یه سیخ کباب هم میخواییم بخوریم، اینجور نامه میخوایی بنویسی تو تلویزیون پخش بکنه برامون، مستند بسازم برامون، رسانهش که میکنی، پولم که نداره، همش هم که جنگه، بعد میگی پاتم بمونه. خب معلومه ایشکی نمیمونه دوره تو، و چی داره یعنی با تو بودن چی داره برام؟ فهمو هر کی میخواد با من باشه اول باید پی فقر رو به تنش بماله. قال یستعد للفقر جلبا. خود تو برای فقر بد آمده کن. با علی بودن اینجوری زخم داره. دنیا نداره. آخر دنیا بقیه رو آباد می‌کنی. آخرت داره. آخرت خوبی داره. اون یکی ها نه. اون حساب کتابایی داره پدر همشون دهن. امام باقر فرمود که به همه گوشت و روغن زیتون و نون گندم میداد، خودش نون جو خشک میخورد. از مال خودش ها، نه بیت المال ها، از مال شخصیش. چون اون چند سالی که امیرالمومنین از حکومت دور افتاد، اون سالهایی که تو حکومت بود که هیچی نداشت، دوران پیغمبر و 4 سال خودش، اون سالهایی که تو حکومت بود که همون اندازه همین حقوقی که بیت المال به همه میدن همون قدش. اون چند سالی که از حکومت دور افتاد، حضرت زد تو خط تولید، شد یکی از پولدارای درجه یک مدینه. اینا رو معمولا نمیگن، بخشای ناگفته زندگی امیرالمومنین. و قوقا کرد امیرالمومنین در برد اقتصادی، که حالا من یه آمارایی دارم اینجا، باید ببینم اگه حالشو داشته باشیم و وقت باشه بگم براتون، که خیلی جالب. حضرت اصلا دست گرفت مدینه رو، زد تو کار اقتصادی، ولی همان وقفی هیچی برای خودش نبود، همه یا تو تولید بود یا تو وقف، یا کارگر سرش بود و استفاده میکرد برای مردم و سودی هم که میاد برای مردم، سودا همه صدقه و انفاق، یا کلن وقف. بر یکیش چاه هاست، یه نمونه خیلی کوچیکشون چند تا چاهه همونجا. بله همونجا، هم تا میدید آب داره میجوشه همونجا وقف، قلم کاغذ بیاد بنویس. این شد که ثروت امیرالمومنین خیلی خوب شد، پشوانه اقتصادیش خوب شد، ولی تو دوره حاکمیتش از اون گردش اقتصادی که بود باز از همونم نمیخورد، همونو سفره برمیگر مردم بخوره، یک لباس پاره. اون دیگه دوره حاکم، آقا تو دیگه از قبل داشتی، مال خودت بود، اون یکی از حکومت میخوردن، این تو داشتی، این پولای خودته، با همین لباس خوب بپوش. میگفت نه، مردم میبینن کیلا یتبقى علی الفقیر فقر، و فشار میاد به فقیر. آقا ارث باباشه، باشه، مال خودشه، قبلا کار اقتصادی کرده، آقا استاد دانشگاه، حقوق از دانشگاه میگیره، به فقیر فشار میاد. اون تو مسئول وقتی میبینه شکمش سیره، ماشینش خوبه، لباسش خوبه، این به مردم فشار میاره، به قشر مستضعف فشار میاره. خیلی اینا حرفا، کی میتونه اینجور حکومت بکنه؟ آقا کی میتونه اصلا این شکلی تو حکومت باشه به بهش بره؟ خیلی سخته واقعا، آدم عاقل فرار میکنه، به زور بیان بگیرنش، التماسش کنن، به چسبوننش به حکومت. از امام ببینید تو مصاحبه صحیفه امام میگن که خوشحال خیلی شاورداری. خیلی جالبه، تو همون 57 اینا، مثلا تو آبان 57 میگن خب شما، یعنی بر تو ذهن همه این بوده دیگه، خب این میگه که شاه بره کنار، کی میخواد جاش بیاد؟ میگن خب شما خودت میخواد حکومت کنی؟ ما میگن نه، من میخوام اگرم قم برم تدریس کنم. میگن خب حاکم کی میشه؟ میگه حالا پیدا میشه، ما الان برامون اولویت نیست ببینیم بعد از پهلوی کی حاکم باشه، ما فقط میگیم شاه نباید باشه، حکومت اسلامی باید باشه، جمهوری اسلامی باید باشه. اینکه حالا رئیس اون حکومت کی باشه، مردم خودشون به یک نتیجه میرسن. واقعا امام نمیخواست رئیس ریاست کنه، پاشا رفت قم، سکته کرد، بهش گردن آوردن تهران، گفتن شما بعد همینجا باشی، قم خوب نیست برات، مجبور شد تو تهران بمونه. بعد دیگه شد قضیه ولایت فقیه و تصویبش و فلان و اینا، و دیگه عملا شد رهبری امام. فکر کنم مثلا امام خمینی گفت شاه بره من میام براتون، میگم که من دولت تعیین میکنم، گفت پشوانه مردم دولت تعیین میکنن، به پشوانه که مردم منو قبول دارن دولت تعیین میکنن. دولت هم تعیین کرد که یه سر سوزن با خودش اصلا ربطی نداشتن بهش، که بخوام برام ساخت و پاخ بکنه، بازرگان و ورشگر رئیس دولت. بعضی اون نقلشون نمیکشه اینا، ما هم نمیگیم، بقیه نقلشون نمیکشه اینا بفهمه، اینا فرار از حکومت. رهبری که هم که دیگه واضحه دیگه، فیلمش که رهبر معظم انقلاب، یه نفر پاشو تو مجلس خبرگان مخالف با رهبری ایشونه، میگه مخالف کی میاد که صحبت کنه؟ میگه آقای خامنه ای ثبت نام کردن برای مخالف. میگه مثلا یه نفر توی مجلسی برای انتخاب رئیس، یه نفر برای مخالف با رئیس ثبت نام کرد، کی بود؟ خود این رئیس. با حالش بد بود، اونجوری نشسته و بغض کرده و اعصابش خورده و هی توضیح میده استدلال می نمیام چون نه حالا خواهش میکنم نه حالا من که دیگه حالا به هر حال شما میگین قبول میکنم میگه آقای فلانی من حکم بکنم تو قبول میکنی نه حالا این جملهش خیلی جالبه آقای آذری قومی پاشده میگه آقا شما صلاحیت داری میگه من حکم بکنم قبول میکنی میگه بله که قبول میکنم میگه معلومه که قبول نمیکنی و همون هم شد سال 76 زد از قوم بیرون داستانه که پیش اومد گفت من حکمم خود شما رو به من وای میستی قبول نمیکنی تو کجا من به عنوان فقیه به عنوان ولی فقیه قبول داری اینا توش حرف دیگه اون که فهمیده داستان چیه بار مسئولیت ها ایشون میخواستن به عنوان مرجعیت شد سال 74 بعد اصلا آدم میمونه در حماقت اونایی که میگن دیکتاتور دوزار عقل وقتی نباشه میگن اگه سواد داره چه درس خارجش پخش نمیشه تو رادیو تو تلویزیون اینا مثلا میترسه بی سوادیش لو درس خارج ایشون شلوغ‌ترین درس خارج مراجع داده تو تهران ایشون اگه درسش تو قم بود که اصلا کلا درس تعطیل میشد اکثر درس تعطیل میشد بعدم ایشون قبول نکرد میگه آقا من به عنوان مرجع علم نکن بخونی سال 73 74 بعد از رحلت آقای عراقی که جامعه مدرسین و اینها چند نفر میخوان معرفی بکنن ایشون تشرم یکی از تندترین سخنرانی رهبر انقلاب اونجاست ایشون میفهمن که آقایان مثل اینکه متوجه نیستن بار مسئولیت رو دوش من چیه من تو همین رهبری به قول مثلا به تعبیر ما در پیشگاه الهی برای جواب دادنش موندم اینا میخوان مرجعیتم رو دوش من بذارن نکنید آقا این کارو داد و بیداد میکنه ایشون این همه مراجع هستن برای چی میخوان کارو بکنن ناخون رساله دارم من چه رساله بدم اینا درس خارجشون هست فلان از چی بارو میذاره رو دوش من بهش میگه البته اگر لازم بشه و اینها نه تنها این مسئولیت که 100 تا مسئولیت دیگه هم خاطر خدا قبول میکنم که مسئولیت فرا نمیکنم مسئولیت در پیشگاه الهی و وظیفه ای که به دوشم هست ولی من الان شونم سعی میشم تو همینش موندم تو میخوای چیزی رو دوش من بذاری خواه دیکتاتور که میگه اصلا من الان بدون مرجعیت که کاری نمیتونم بکنم من مرجعیت رو بخورم قوم دست بگیرم مراجع رو تو چنگ بیارم اونی که شاه بود مراجع رو تو مش می آورد شاه بود این که خودش مرجعه مراجع باید بیاره تو زیر بلیتش باید دفتر رساله اینا همه حساب کار دستشون میاد آقا من رئیسم من مرجعم مقلدین منو ببین وجوهاتی که نمیدن ببین ایناست که فهمیده میشه کار تفاوت ها اینجاست خلاصه